ちゃうんだろうな。در مطلب چهار در جواهر و حدائق و ریاض موجود است. اوزه من الکل کلام صاحب ریاض است. ریاض جلد 6 صفحه 308. ابتداء می‌فرماید لا فرق بین الآلات و المراد من القص و القطع و الازاله. به دنبال اون این عبارت است للأخص الذي هو القص بالمقص. این در بیان شبه اوزه است. عبارت حدائق است. با این هر که صاحب ریاض منشأ این اختصاص را تصویر نکرده، صاحب حدائق منشأ اختصاص را تصویر کرده و انما عبر بالقص. خود بگه که این توهم از اینجا ناشی شده که فقها گفتن و قص الاصفا. عبارت صاحب ریاض تصریح به این کلام نکرده، بلکه یک حرفی مجموع بحرین داره. خیال می کنم صاحب ریاض به دنبال اون حرف رفته است، لذا منشأ این شبهه از دو جهت به وجود آمده. یک، تعبیر فقها به کلمه قص کما عن الحدائق. دو، اسم آلت قص که مقص است او به معنای مقراض است. مقص یعنی مقراض. مجموع بحره ملاحظه کنید. ولأجل این دو جهت این شبه پیدا شده که حرمت اقصد از پار اختصاص به قطع ناخ خون به وسیله مقراض دارد. اگر ناخون را با دندانش گرفته حرام نیست، اگر با ناخونگیر گرفته حرام نیست، اگر با چاقو گرفته حرام نیست، اگر به وسیله سابیده ناخون را، کل ناخون سابیده شده حرام نیست، اگر این شبه درست باشه. عرض شد این شبه بی اساس است. چرا بی اساس است؟ اولا در کلمات فقها رضوان الله تعالی علیهم چهار عنوان اقلن ذکر شده است، تنها قصد ذکر نشده. ملاحظه کنید، ینابی جلد 7 مقنعه ولا یوخذ من شره و از فاره اخذ، موضوع حکم است، اخذ و زوف این حرام است، این که قصد نیست، اخذه. باید بروید به سراغ از کجا سر میکنه که ناخون نیست، کجا هست. اگر نیست ناخون اخذ شده، حالا با دستش گرفته باشه، با دندانش گرفته باشه، با کارد گرفته باشه، با وسیله کهربایی گرفته باشه، همین موارد ناخون اخذ شده، ناخون نیست، هست نیست. خب این یک عنوان. اگر میزان ذکر عنوان است، چرا این را موضوع قرار نمیدی؟ کما اینکه قصد در کلمات فقها هست، اخذم در کلمات فقها هست. عنوان دوم تقلیم است، قلم است، هدایه جلد 15 صفحه 538 المقام الثانی فی قلم الازفار. اینم یک فضیحی است. موضوع خب چیه؟ موضوع حرمت تقلیم و زفر است، قطع و زفر است. حالا اینم یک موضوع. خب این چرا این را شما موضوع قرار نمیدی؟ قص و زفر رو موضوع قرار میدی. عنوان سوم اخذ قص است که این عنوان در کلام فقها اکثر من الکل است. شرایع، لمعه، مدارک، ذخیره، مفاتیح، ارشاد، مختصر و نافع، تمام این فقها و غیرهم میگن قص الاظفار حرام است. این رو یک انگاه فعلیه مجرد این که جمله ای از فقها کلمه قصر را موضوع قرار دادن این خصوصیت نداره، برای اینکه اون کلمات دیگر هم هست اونها هم باید بگیم خصوصیت داره. احدی نگفته اینها خصوصیت داره، کما اینکه در روایات ایزن تعدد عناوین است، در بعض از روایات قصر و زفر است، حدیث یک از باب 77 و یعیده حدیث 5 از باب 12. این جمله فَإِنْ قَسَّ عَشَرَ، دقت کنید این روایات در کلام سائل شیئی هست، در کلام امام علیه السلام شیئی آخر است. مثلا همین حدیث 5 در کلام سائل فی مهر من قلم زفرم تقلیم است، اما در کلام امام تقلیم نیست. در موردی در این روایت در کلام امام علیه السلام از کلمه قص استفاده شده است، فَإِنْ قَسَّ عَشَرَ این کلام امام است، این که کلام سائل نیست. لذا توجه کامل بکنید کل این روایات، ببینید چند مورد در کلام سائل کلمه قصد آمده، چند مورد این کلمه در کلام امام علیه السلام است. بر این اساس کلمه قص در حدیث 1 از باب 77 و حدیث 5 از باب 12 بقیه کفارات، در این دو حدیث است کلمه قص فراوان است در این روایت، اما همش در کلام سائل است. رجل قص زفرن است، سائل میگه، ما که این را نمیفرمویم. این یک عنوان که در کلام امام علیه السلام موضوع خوب قرار گرفته، یا موضوع حرمت قرار گرفته یا موضوع کفاره قرار گرفته، لایوهم الان ما ذکرنا. این یک عنوان است. عنوان دوم که در اکثر روایات هست تقلیم و زفر است، قلم و زفر است، قطع و زفر است. این کلمه در اکثر روایات هست، ملاحظه بفرمایید باب 12 از بقیه حدیث 1، حدیث 2، حدیث 3، حدیث از باب ده حدیث چهار حدیث پنج من قلم اضافی را حدیث شش قلم زفر را اینها در باب ده از بقیه هست حدیث یک در کلام سائل است فقلم اسفاره حدیث دو در کلام سائل است در کل در سه روایت در چهار روایت در کلام امام علیه السلام من قلم زفرن است این نه فعلش نه اسمش نه اسم آلتش معنی مقراز نیست معنی قطع است کسی که زفرش ناخونش را قطع کند حالا این قطع ناخون از اسم آیا با مقرازم می شود با ناخونگیرم می شود با کاردم می شود با چاقوم می شود با دندانم می شود با سوهانم می شود بماله تا ناخونش بین برد بنا عن لهذا مهم عنوان سوم است که این عنوان سوم در حدیث دو از باب سیزده قال علیه السلام یده ها کما این که این حدیث این کلمه در باب هفتاد و هفت حدیث دو ایزن در این حدیث نسی ان یک لعم از فاره و قال علیه السلام یدعها این هر دو حدیث اون حدیث دوی سیزده را بنویسیم اون حدیث از دو جهت از دوی هفتاد و هفت بهتره یک جهت این است که در دوی هفتاد و هفت صاحب وسائل اونی را که اصل قرار داده است قابل تأمل است در باب دو در سیزده اونی را که اصل قرار داده است قطعا صحیح است خب بهتر اون مشکله بحث سندی را او ندارد اصل جریان این است که این یک جهت که ماهول اصل در باب 77 طریق ضعیف را ذکر کرده که طریق شیخ است، در باب 13 طریق صحیح را ذکر کرده است که طریق مرحوم خودینی است. از جهت دیگری هم اون بهتر ملاحظه کنید، از این جهت بهتره که در باب 13 هر سه طریق را اشاره کرده است، در باب 77 دو طریق را اشاره کرده است. لذا برای یک دست شدن جریان قهرم باب 13 بهتر است. حاصل این جریان این احادیث، یک حدیث هم بیش نیست در دو باب، این حدیث به سه طریق نقل شده. یک طریق شیخ به موسی بن قاسم که اصل در باب 77 است، خالی ضعف نیست. جهت عدم خلق و ضعف این است که عبدالله ابن کنانی در این سند هست، این توصیف نشده. این حدیث علا طریق مرحوم کلینی صحیحون است، علا طریق مرحوم صدوق صحیحون است، علا طریق مرحوم شیخ فیه ضعفون است. در کل این احادیث راوی از امام علیه السلام عمار ساباتی است. عمار ساباتی لا شبهت به این که کان فتحیه هم. بر این اساس است که جماعتی از روایات عمار تعبیر به ضعیفه می کنند. اینا کسانی هستند که روایات غیر امامی را حجت نمی دانند. اکثر محققین روایات عمار ساباتی را حجت می دانند، لانه ثقتون و امکان فتحیان، شاید در حدود 900 روایت هم این مد واقع شده. در این اساس ما اگر در عمار ساباتی تأمل کردیم، هر سه روایت ثابت هست، برای اینکه طریق مرحوم شیخ هم منتهی به ثباتی است، طریق صدوق هم منتهی به ثباتی است، طریق مرحوم کلینی هم مربوط منتهی به ثباتی میشه. این جهت نایوهم، برای اینکه اما قطعا ثقتون است، غیر واحدی از رجالی این اون را توصیف کردن و امکان فتحی هم اثناعشری نباشه. علیه کسی در اعمال تعمل دارد، هر سه روایت ثابت است. شما
اسحاق
ابن عمار یا عمار اسحاق
روایت داره،
اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار ثباتی. حالا اینجا شاید این جهت ها علاقلان این ثباتی هست، عمار ثباتی مورد اختلاف است. علا مسلک حق که انهو ثقتون هست، دلیل بر مدعا طریق مرحوم کلینی و طریق مرحوم صدوق است، برای اینکه اینا هیچ مشکلی نداره. فعلیه از روایتو علا مسلک الحق به دو طریق صحیحتون هست، کما این که مفاد این روایت من حیث و دلاله اشمل از همه عناوین است، یعنی این روایت هم عنوان قطع زوف را شامل می شود، هم عنوان قص و زوف را شامل می شود، هم عنوان اخص و زوف را شامل می شود. یده آقا یعنی چه؟ راوی عرض می کنی ناخوناش بلند شده، فراموش کرده وقت احرام ناخوناشا بگیری چیکار بکنه؟ امام علیه السلام می فهمد یده کارش نداشت باشه، باقی بگذارن همینجور باشه، بگذارن ناخون سر جای خود بماند، وگر میخواد بماند عقص شرام است، قطع شرام است، تقلیم شرام است، با دندان گرفته، همه اینا منافات با بابا دارن. امام علیه السلام میفرمه بگذار بماند. صاحب جواهر در جلد 18 در فرق نقل میکنه کنه مثل این که بعضی از محاصرین صاحب جواهر ادعا میکرده که اگر ناخون انسان بلند باشه وضوش باطله. فرض کنی یک کسی اگر ناخونش 2 سانتی‌متر باشه این وضوش صحیح یا صحیح نیست؟ صاحب جواهر نقل میکنه به این که بعضی از محاصرین ما گفتن این وضوش باطله. به مناسبت این روایت صاحب جواهر بین در باب حج بحث از وضو میکنه، حال اینجور مسلط بر بحث هم میفهمد این روایت که امام فرمود یده ها معناش این است که وضوش هم درست دیگه، این محرم لااقل چند مرتبه در حال احرام وضو میگیرن. میفرمد این روایت اون سر که از اون آقا نقل شده را از بین میبرد، یعنی در بلند بودن ناخون صدمه به وضو نمیزند. بلند بودن ناخون دو بحث داره، یک بحث این است که اگر ناخون بلند شد چرک میاد زیر ناخون بشره را میکوشنه، اینا همه میگن وضو را باطل میکنه. بحث دومی که جواهر میکنه این نیست، فرقون زیر ناخون رو کاملا تصویه کرده، پاک کرده، خود بلند بودن ناخون این اشکال دارد یا ندارد؟ پس کن متعارف عشر سانتیمتره، این 2 سانتیمتر اگر رفت بالاتر این آمده حاجب شده دیگه، رو متعارف رو گرفته دیگه. اونی که واجبه در وقت قصد سر ناخونها و بشره واجب است. خب این آمده 1 سانتی‌متر رفته بالاتر، آمده بشره را نگرفته اما رو ناخون متعارف را گرفته، حاجب آمده، قهرن با این بلندی روی ناخون متعارف آب نمیرسه. روشنه؟ واضحه دیگه، خیال میکنه. و کیف کان؟ اولا اگر منشأ توهم فرمایش صاحب حدائق باشد، این چند اشکال دارد. اولا کلمه قصد در مجموع البحرین، در المنجد، اقرب الموارد، همه اینها به معنای قطع هست، به معنای ازاله هست. مجمع میگوید القصو هو القطع، پس اول جوری نیست که کلمه قصد ظهور در آلت قصد داشته باشد، ظهور در قطع به مقراز داشته باشد، نمیگد اول اخذ ای القطع بالمقراض و ثانیاً خب نه در کلمات فقها این عنوان فقط آمده بلکه ذکرنا به این که عناوین ثلاثه بل اربعه آمده قص آمده قط آمده تقلیم آمده دع آمده همین و هم در روایات هستن در کلمات فقها هست چرا احد عناوین را بگی موضوع حکم است اون عناوین دیگر نباشه مطلق ازاله چرا موضوع حکم نباشه مطلق قطع چرا موضوع حکم نباشه اونها هم که در کلمات فقها هست فعلیه این که حدائق میگوید عبرو بالقص خب عبرو بالقص خب اون تقلیم هم که تعبیر شده دیگه پس اول کلمه قص به معنای قطع به مقراض نیست که اخذ بشود مطلق القطع هست و ثانیا تعدد عناوین است عنوان واحد نیست که ما احد العناوین را بگیریم روایات هم عناوین متعدد را دارند و ثالثاً کلمه یدعوها در روایت صحیح مطلق الازاله را میگوید حرام است اون چه با بقاء این ناخون منافات دارد حرام است با مقراض بگیرد بقا نیست حرام است با ناخون گیر بگیرد مقراض نیست بقا نیست حرام است با دندان بگیرد مقراض نیست دندان نیست حرام است فعلیه لا ینبغی تأمل در بطلان این توهم و اختصاص حرمت قطع و زوف به مقراض این بی اساس است چرا؟ برای اینکه سه اشکال دارد تعبیر حدا سه اشکال دارد قطع به معنای قطع هست نه به معنای قطع به مقراض تعدد عناوین هست اشمل من الکل یده هست فعلیه ظاهرن و الله العالم موافاد و سیدون الاسداد رضوان الله تعالی علیه من التعمیمه تمام از آیت الامر فهمیدیم چرا تعبیر به احتیاط کرد همیش مثل همه فهمیدیم یدعفا هستش دیگه با دندون هم گرفته یدعفا از بین رفته با مقراض هم گرفته از بین رفته اقوا این است که همه اینها حرام است فرع چهار ولش کن بذار باشه کارش نداشته باشه خب کارش نداشته باشه با دندونش هم بگیره کار داره با کارد هم گرفته کار داره با مقراض هم گرفته کار داره ما میگیم یده خب بذار باشه بله خواب احتیاط وجوبی داره فتوا باید باشه فتوا بیاد در هر چهار تاش مثل همه اگر حرام همش حرام فرع پنج ما اشار الیه به قولهی بل الاحوال عدم قص و زفره من الید زائده. این فرق شاید تفسیر بهترش در اون جهت ثانی حکم وضعیست اونجا بیاد. جواهر این فرق را در جلد 11 جلد 18 آورده. قطع اون اسفاد را بهتر از 11 در جلد 20 صفحه 401 آورده که حکم وضعی را بیان میکنه. اصل فرق این است کسی 6 انگشت دارد، انگشت ششم هم تو تغذیه میشه دیگه، ناخونش بلند میشه، ناخونش دون داره. این انگشت زائد گرفتن ناخونش حرام یا حرام نیست؟ یا فرد این فرض کن کسی دو دست داره، این فرد را در باب وضو همه متعرض هم شیخ اومد استاد تحقیقی دارد از بانو الله تعالی هست و اون این است که اگر کسی ید زائده دارد، ید زائده دو جوره، طارت هم بعد از مرفق ید زائده تولید شده، مرفق یکیست اما دست دو تاست و اخرى از ما فوق مرفق دست زائد تولید شده. در ما نحنفی فرق نمی کنیم، ملاحظه کنیم این یک دست هست، هست یک دست هم کنار این در آمده، این هم 5 تا انگوش داره، اون هم 5 تا، این 5 تا ناخون داره، اون هم 5 تا ناخون داره. آیا قطع زفر ید زائده یا اسم زائده حرام است و لیس به حرام؟ اسم زائده با ید زائده چه فرق دارد از نظر ادبی؟ نه از نظر ادبی گفتم، نه از نظر فکر میتونم ببرید در باب تذکیر و تعنیس اقسام و معنیس ها اونجا باید این دوتا فرق میکنن. حالا فرق ما فقیش اینه که آیا گرفتن این ناخونای دست این دست حرامه یا حرامه؟ این فرق تقریبا مسئله ذات و احتمالات ثلاثه بل اقوال ثلاثه است. قولون به این که حرام است گرفتن ناخون انگشت اضافه هم حرام است، گرفتن ناخونهای هر دو دست حرام است. این نظریه یز هر روز فرق بوکی از فرق محققین و مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه ما و جماعت میگن تمام این ناخونا گرفتنش حرام است مطلقا. نظریه دوم این است که ید زائده حرام نیست. این نظریه یزهر رو صاحب جواهر در جلد 20 صفحه 401. نظریه سوم این است اگر علم داریم به زائد بودن حرام نیست، اگر علم نداریم حرام است. خب از کجا بفهمیم این دست اصلیه این زائد، یا این زائد دست یا اون اصلی؟ هر دو ارتضاع میکنن از خون بدن، هر دو روش دارن. یک فرض این است که نه مشخص نیست کدام اصلیست کدام فرعیست. یک فرض این است که نه مشخص است. مثلا فرض کنید رشد یک انگوشتا بهتر از رشد اون انگوشت دوم است. نمو احد اصاب یا احد اضافی اقوای از نمو اون است. اون میفهمه که اون در حاشی آمده خودش جا کرده، لذا خونم بهش کم میرسه. نظریه سوم این است، میگوید اگر میدانیم کدام اصلی است کدام زائد است، گرفتن زائد حرام نیست. اگر علم نداریم حرام است. این نظریه تفصیل در ما نحن فی یظهر من سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه فی التحریر که می‌فرماید مع العلم حرام است، بدون حرام نیست، بدون علم حرام است. فعلیه فالمسألة ذات و اقوال ثلاثه، قول بالحرمت مطلقا عن الشهید و فخر المحققین، قول بالعدم مطلقا عن الجواهر، و قول بالتفصیل کما از سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه مع العلم بالزائده لیس به حرام، مع عدمهی حرام. ادله این اقوال روشن است. اون کسی که میگوید مطلقا لیس به حرام تمسک به اصل میکنه، میگوید ناخونا یک دست خوب حرام است، این مسلمه. اون دومی شک داریم حرام است یا حرام نیست، شک در حرمت است، مجرا براءت است. اون کسی که میگوید مطلقا حرام است، میگوید روایات اطلاق دارد، من قلم اضافیره، اضافیر است دیگه، این پنجتارم اضافیر است، این پنجتارم اضافیر است، پنج این پنج، خب اینم زفر است، اون یکی ششونی هم کنار این پنج قرار گیره، اونم زفر است، اطلاق دارد. اگر اطلاق دارد مقتضای اطلاق این است که اخذ تمام این ناخونا حرام باشد، ولو زائد است، اما زائد مانع اضافه این اضافه این شخص که نیست، این انگشت این حاجی دیگه، اینم ناخون این حاجی است. حالا شما بگوید زائد است، خب زائد است که در اضافه مثل اصل، اینم انگشت حاجیه، اینم انگشت حاجیه، در اضافه انگشت یا زوف به این محرم هیچی کم کس ندارد، اصلا زفر است، فر هم زفر است. فعلیه مقتضای اطلاق روایات حرمت هست مطلقا، فقط صاحب جوار ادعای انصراف میکنه، انصرافش بدیه، با تأمل در روایات انصراف نیست، ممکن انصراف باشه، انصراف خیلی بد نیست. قول به تفصیل میگن اونی که اصلی که اصل معلومه، اونی که فرعه زائد است، همون که زائد است اضافش هم ناقص است، لذا مع العلم میگوییم حرام نیست، بدون علم میگوییم حرام است. ظاهرا و الله العالم تمسک به اطلاق و اثبات حرمت اخص عن الجمی مطابق با احتیاط وجودی است، فعلیه لا فرق بین این که علم به ید زائده داشته باشیم یا نه، علم به اسم زائد داشته باشیم یا نداشته باشیم. فرع هفت، فرع شش که سید ملوستانم بحث نکرد رو دمیکانی هم برای که بحث بشه و سیعتی انشاءالله تعالی.